أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب شیفت علیه الرحمه فرمودن که ما صور چهارگانه رو میتونیم تصور بکنیم و شما ببینید در همه این چهار صورت ما بتوانیم استصحاب رو جاری کنیم و کاری هم به رکنیت یقین نداشته باشیم، یعنی بدون نیاز به رکنیت یقین استصحاب جاری بشود، یعنی اماره بیاد و استصحاب جاری بشه. در حقیقت ما مشکلمون اونجاییست که میخواییم با یک موضوع یا حکم اماره ای رو میخواییم استصحاب بکنیم، میگیم اگر رکنیت بقا مطرح باشد خب ما چه کنیم با اینجور مواردی که با اماره ثابت شده؟ ایشون یک میانگوری مطرح میفرمیدن، چطور دور بزنیم رکنیت یقین را، چطور دور بزنیم و در اینی که بو خدشه نمی کنیم گرفتار رو هم نشیم و بتوانیم یه امر اماره ای را، امر موضوع یا حکم را استصحاب بکنیم. به چه نحوی؟ به این صورت بحث کرد. خب در صورت اولا دو تا راه پیشنهاد کردن، ما دیگه تا آخر با همین دو تا راه کار داریم دیگه، راه جدیدی در کار نیست، همین دو تا راه هست که حالا ببینیم که کدومش در کجا جاری میشه کدوم جاری نمیشه. اون دو تا راه یکی بود الاول ان نجری الاستصحاب الموضوعی، یکم الثانی ان الاماره التي تدل على حدوث النجاسه في الثوب كذا و كذا. کنار اولی میخواد یه تیتر بزنید، شما بنویسید استصحاب و عدم استصحاب و عدم فروض الرافع، فروض الرافع یا فروض الرافع استصحاب میکنیم این که رافعی نیامده، استصحاب و عدم فروض الرافع. علیکم السلام و رحمت الله. ای استصحاب و عدم الغایه، به بیان دیگر میتونیم بگیم استصحاب و عدم الغایه استش. الثانی رو بنویسید استصحاب الحکم المغیر، استصحاب الحکم المغیر. استصحاب الحكم المغير، اون حکم غایتدار را ما استصحاب میکنیم. ببینید والحكم المغير، والحكم المغير اون حکم داره غایت، عبارت عن تعبد بالبقاء، عبارت عن تعبد بالبقاء. پس اولی چی بود؟ اولی که شبه موضوعیه بود، حدوثاً بقاءً هم شبه موضوعیه بود. اونجا ما گفتیم موضوع مرکب از دو تا چیزه، یکی این که بگیم این ثوب ملاقات با نجس کرده که این با اماره ثابت میشه، دیگری این که بگیم که غسلی هم عارضه این نشده، این شسته نشده این لباس، عبدالتون که یعنی رافع نجاست نیامده. اون دیکه اول موضوع که بفرمید که اماره ایست او رو استصحاب نمی کنیم، قسمت دومش رو استصحاب می کنیم و اون عدم تروبل غسل یا عدم تروبل رافع رو استصحاب می کنیم. در حقیقت وقتی غسل بیاید این غایتیست برای نجاست، ما استصحاب می کنیم عدم الغایه را. پس استصحاب ما استصحاب موضوعیه، ما که نصف موضوع رو استصحاب میکنیم. اما در حالت دوم ما میاییم میگیم بابا این اماره که آمد یه مدلول مطابقی دارد، یه مدلول التزامی دارد. مدلول التزامیش این تعبد به بقای آن چیزیست که در مدلول مدلول مطابقی گفته شده، اون بقای تعبدیست. اماره میاد میگه که آقا این لباس نجس شده، عرض شد که خب ما التزاما به دلالت التزام میفهمیم که این نجاست باقی است تا زمانی که شسته نشده، هنوز تا شسته نشود نجاست باقیه. این مدل التزامی است. این بقا، این خودش تعبدیه دیگه، این خودش تعبدیه. این بقا، بقا تعبدیه، بقای حقیقی و واقعی نیست، بقا تعبدی هستش. خب ما این التعبد بالبقا یا البقا التعبدی رو میام استصحاب میکنیم، شک میکنیم آیا این باقی است یا باقی نیست، آن را این بقا را استصحاب میکنیم، یعنی شک میکنیم که این بقا کماکان هست و باقیه، بقا باقی است. از منظر میگه یا بیان دیگر، این بقا تعبدی یا این تعبد به بقا باقی است یا نه، اون رو استصحاب میکنیم. هی کلمه تعبد رو تکرار میکنیم، چون اماره است قطع و یقین که نیستش که تعبدا ما میگیم باقیه، اما یقین یعنی واقعا که نمیدونیم باقی هست یا نه. خب پس در این حال هم اینطور، در حقیقت ما در وجه ثانی میایم همون حکم ظاهری را استصحاب میکنیم، نه حکم واقعی، حکم ظاهری را استصحاب میکنیم. بالاخره یه حکم ظاهری میشه استصحاب کرد، یه تعبد، این حکم ظاهری را، این رو استصحاب میکنیم. این وجه اول، نه وجه دوم. خب دیگه تو موارد بعدی ما هم دو وجه داریم، یه چیز جدیدی نداریم. در حالت دوم ثانیه، اونجا در حدوث شبهه حکمی است، ما در یک حکمی شک و شبهه داشتیم، اماره آمده حکم رو برای ما بیان کرده، در مقام بقا شبهه همون موضوعی است، نمیدونیم آیا موضوع آن حکم باقی است یا باقی نیست. در این حالت ما از هر دو وجه سابقه میتونیم استفاده بکنیم. الان میخوانیم تطبیق بکنیم، کاری ندارید رو ریل افتادیم. تو مورد ثالث نه، ما میبینیم که وجه اول نمیتونه جریان پیدا بکنه، راه حل اول جریان پیدا نمیکنه، فقط راه حل دوم که اون استصحاب حکم مقیا باشد اون جریان پیدا میکنه. در مورد رابع اونم میبینیم همین طور هست، اونم همین حاضر. در مورد رابع هم میبینیم فقط علاج دومی میتونه جریان پیدا کنه، علاج اولی نمیتواند جریان پیدا بکند. از منظرتون که پس در صورت اولا و ثانیه هر دو علاج به درد ما میخوره، در صورت ثالثه و رابعه فقط علاج دوم و راه حل دوم به درد ما میخوره، مطلب دیگری اینجا نداره. از ثانیه ان تعالج الامارت و شبهتن حکمیه. خب شبه حکمیه بوده، اماره آمده اونجا حکم رو برای ما بیان کرده، و یکون شک فی البقاء شبهه موضوعیه، شک در بقا شبهه موضوعیه است. حاجا سلام علیکم، به من گفتن این دعوتنامه رو دادن. آره ملک زاده بعد چون من گفتن دادن مثلا دست نرسید، گفتم که نه هنوز، حالا حتما میاد ان شاء الله بعدا. بله الثانی ان تعالج الامارت و شبهه حکمیه، اماره شبهه حکمیه ای را معالجه میکنند، یعنی حکمی رو برامو بیان میکنن. و یکون شک فی البقاء شبهه موضوعیه، اما شک در بقایی که ما برامو دست میدهد این در یه شبهه موضوعی است. میگیم مثال بزنید با مثال مطلب آشکار بشه. میگه کما اذا دلت الامارت على نجاسه الماء المتغیر. عرض مثلتون که مثل اون جایی که اماره، مثالش اینه، مثالش اینه، کما اذا دلت الامارت على نجاسه الماء المتغیر، ما نمیدانیم آیا آبی که لون و مزه او و رنگ و بفرمایید که طعم او تغییر بکند، آیا این بفرمایید که نجس میشه یا نه. اماره میاد میگه بله، اگر آبی برخورد کرد با نجسی و این رنگش یا بوش یا مزهش تغییر کرد، در این حالت بفرمایید که این نجس میشود. خب پس اماره آمد در این شبهه حکمی ها حکم رو برام بیان کرد، گفت ماء متغیر، آبی که تغییر بکند نجس است. و شب کفی بقاء تغییر، حالا من اصلا شک کردم که این تغییرش کماکان باقی یا باقی نیست، نمیدارم این مزه آب تغییر کرده خوب شده نشده، فرض بفرمایید که رنگ آب درست شده درست نشده، بوی آب مثل سابق شده یا نه کماکان همطور متغیره و شب کفی به قاعد تغییر آخش دست رو نکنه خیلی من و هنا یجری نفس الوجهین سابقن همون دو وجه سابق اینجا کاربرد داره. خب حیث یمکن استصحاب و تغییر هر محضرتون که از یه طرف استصحاب تغییر ممکنه. خب تعجب کنید ما نجاست ما زمانی که تغییر براش رخ بده این رو با اماره ثابت میکنیم، اینو نمیان استصحاب میکنیم، اون نیمه دومش رو استصحاب میکنیم. نیمه دومش کدومه؟ اون استصحاب تغییر است، تغییرش رو میان استصحاب میکنیم. چون شک در بقا داریم دیگه، اصل تغییر که یقینیه، شک میکنیم آیا رافعی آمده تغییر متغیر شده تغییر اصلاح شده یا نه، اون رو میان استصحاب میکنیم عدم غایت را، عدم عروض رافع را، این رو استصحاب میکنیم. پس بچه اول میشه بل متغیره همچنان همچنان بوی آب مثلا همچنان رنگ آب مثلا چه نیست، اینو استصحاب میکنیم. پس این بچه اول حیث یمکن استصحاب التغیر که این میشه علاج اول. پس علاج اول ممکن است حیث یمکن، یعنی حیث یمکن اون البچه اول اون بفرمایید که علاج اول و همچنین یمکن علاج دوم و یمکن استصحاب نفس نجاست ظاهریه. خود این حکم ظاهری یعنی همین حکم مغیر رو هم میتونیم استصحاب بکنیم. بچه دوم گفتیم فیس رو برش بزنید استصحاب الحکم المغیر، خود این حکم مغیر یعنی حکم دارای غایت، این حکم دارای غایت را این حکم که دارای امد هست در دارای یک پایانی هست از این رو میتونیم استصحاب بکنیم. ارسان خانتون که بله و یمکن استصحاب نفس بعد از نفس الحکم نفس الحکم و یمکن استصحاب نفس الحکم و هیه وقت ادامه عبارت و یمکن استصحاب نفس الحکم و هیه این حکم کدام است؟ النجاست الظاهریه المغیات به ارتفاع تغییر. این نجاست ظاهریه ای که البته دارای غایتش غایتی هست و اون غایت کدومه؟ ارتفاع تغییره. ما میایم کماکان این بقای این رو بقای این حکم ظاهری رو بفهمیم که این رو استصحاب میکنیم، بقای تعبد رو یا تعبد بقا رو استصحاب میکنیم. چرا؟ لشک فی حصول غایتها، غایتش همون تغییر است. پس غایتها بالای غایت نیست تغییر، ما شک داریم در این که آیا تغییر حاصل شده یا حاصل نشده، بقای تعبدی تغییر را استصحاب میکنیم. پس دید هر دو حالت شد، هر دو حالت شد، هم با وجه اول شد هم با وجه ثانی شد. خب تا اینجا حالت ثانیه، صورت ثانی. اما صورت ثالثه بله 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 ارتفاع تغییر. مگر ما چی گفتیم؟ آه نه نه ارتفاع تغییر غایتش ارتفاع تغییره. بله سبق لسان شد اصلا این کار نه غایتش ارتفاع تغییر خودشان فرمودن المغیات ارتفاع تغییر. بله غایت ارتفاع تغییر. غایت این نجاست ظاهریه، خواهش میخواد به غایت به هر محضرتون که نجاست ظاهریه ها مفرد به همون حکم ظاهری همون نجاست ظاهریه که غایت اون چیز ارتفاع تغییر. بله از ثالثه صورت سبه صورت سوم جایی است که شبهه ما شبهه موضوعیه بوده، اماره آمده در شبهه موضوعیه مطلبی را بیان کرده و موضوعی را برای ما آشکار کرده، اما شک ما در شبهه حکمیه است، شک ما در حکم نیست که برای موضوع مترتبه، آیا حکم هست یا حکم نیست. اینجا میگیم علاج وجه اول ممکن نیست اما علاج وجه دوم ممکنه. عبارت بخوانیم از ثالثه انتو عالج الامارت و شبهتن موضوعیه، در یه شبه موضوعی اماره قائم می شود و میان موضوع رو برای ما بیان میکنه و یکون شک فی البقاء شبهتن حکمیه، اما شک در بقاء از قبیل شبه حکمیه است. کما اذا دلت الامارت علی نجاست الثوب، اماره در یه شبهه موضوعیه ما نمیدونیم لباس نجس هست یا نه، اماره میاد میگه بله نجسه، پس شبهه موضوعیت. اماره آمده به نجاست صبح رو گفته و شک فی بقاء این نجاست عند الغسل بالماء المضاف، با آب هندونه مثلا من شستم، اصلا فقط اون که فراوانی هندوانه بوده بعد این قیمت در بازار کمه اصلا نمیصرفه. ما اینا پول کارگر کشاورزا هم میگن دایی خود میگن ما مناطقی رفته بودیم گفتن را اصلا نمیصرفه، پول کارگری که ما بدیم که این محصول رو در بیاره این بیش از اون پولی میشد که بابت این محصول به ما میدن، فقط پول کارگرشان دیگه، پول حمل و نقل و اینا هیچ، فقط کارگر محصول راهش میکنه رها میکنه فایده نداره. و چقدر محصولات این چنینی در اثر بی تدبیری ها و در اثر برنامه ریزی نکردن ها و این کسا مشخص نیست چجوریه. یک سال مثلا فرض بفرمایید که خریدی انجام میشه، مثلا فرض پیاز، پیاز از محصولاتون که کمیاب میشه قیمت میره بالا اوج میگیره، ساله بعد همه کشاورزان این پیاز میخورن، بعد اینقدر پیاز زیاد میشه نمیشکارش بکنن دستید زمینی، بعد این آقا مثلا چقدر تون مثلا سید زمینی دفع بکنه مثلا نمیشه ایش کارش نمیشه کارش نمیشه کرد مثلا حالا کارش نمیشه کرد. اگر قرار است که شما بخرید از کشاورز باید دفع بکنید، خب بخرید و اینو بدید به خانواده فقیر بیچاره نیازمند فلان از این حرفا، نه اینکه دفعش بکنید. حالا اونو کار ندارم به اون کار، اما منظور یک کسی نیست اینجا، یه مدیریتی، یه کسی که بگه آقای من کشاورزا نیاز ما در کشور به پیاز این مقداره، خب و اگر این مقدار کاشته بشه دیگه میشدین دیگه مازاده بر نیازشون میمون رو دستتون ها میبرد، درست توضیح بدن، درست بیان بکنن، درست در مناطق مختلف دائما رصد بکنن چقدر کاش شد چقدر نشد، عرض مزدتون که هیچ رهان این بنده خدا به حال خودشون رهان همینطور به بازار نگاه میکنن هر وقت شد ولی زار به این وضعیت افتادن بگذارید. عرض مزدتون که حالا هندونه زیادی امسال هندونه زیادی آمده، ما میریم صرف نمی کنند که بخواییم بدیمش بازار این هندونه رو، میگم همینجا لباس همون با هندونه میشینیم مثلا از اون که آه بحثن تو هم نگی به ما ندادن از بس داخل فرمیز بل بعضی شاید به شما دادن من نمیدونم به ما که ندادن اصلا که بله بله اصلا محضر مرکب که بله خیلی خوب. در این حالت من شک میکنم که اگر من لباسم رو با آب مضاف بشورم آیا این پاک میشه یا پاک نمیشه، پس من یقین دارم که اینو شستم با آب مضاف و یقین دارم با آب مطلق هم نشستم، دقت میکنید نجای این در این جهت شک و شبهه نیست. میفرمایند فی هذه الصوره یتعذر اجراء الاستصحاب الموضوعی، راه حل اول به درد نمیخوره، نمیشد استفاده موضوع جاری کرد. چرا؟ چون شکی درش نیست. از لا شک فی وقوع الغسل بالماء المضاف، از این طرف من یقین دارم و میدانم غسل و شستن با آب مضاف با آب هندونه واقع شده و عدم وقوع الغسل بالماء المطلق و اینکه غسل با آب مطلق انجام نشده. این اگر مطهری که شرعاً مطهر است و پاک کننده است و طاهر کننده است ماء مطلق باشد، من قطع دارم به این که این حاصل نشده و من نشستم با آب مطلق، پس دیگه معنا ندارد من بخوام استصحاب بکنم عدم حصول مثلا فرض که طهارت را، خب این که عدم حصول فرض که غسل با ماء مطلق را، چون قطع دارم که نکردم این کار دیگه بچه چه میخوام استصحاب بکنم، این مطلب واضح هست و نکته نداره. اگرم غسل با یک مایه امت مطلق و مضاف عقل ازتون که انجام بشود و این باشد، خب من اینم که قطع کردم به حصولش، باز جریان استصحاب اینجا نکته به من نمیده، چیز تازه‌ای به من نمیده و من از اینجا نکته نمیتوانم استفاده بکنم. خب از لا شک فی وقوع الغسل بالماء المضاف و عدم وقوع الغسل بالماء المطلق، در اینجا شک و شبهه‌ای ندارم. ولكن يمكن اجراء الاستصحاب على الوجه الثاني، اما اجرای استصحاب بر وجه ثانی ممکن است، یعنی اینکه همون حکم ظاهری را من استصحاب بکنم، حکم ظاهری اون حکم مغیر را استصحاب بکنم. اون چی بود؟ اون نجاست ثوب بود. نجاست صبر رو، نجاست صبر به دلالت مطابقیت که رخ داده حادث شده، به دلالت التزامی نجاست صبر باقی است تا زمانی که یک رافعی بیاید. و من شک میکنم در بقا، استصحاب میکنم این بقاء تعبدی را. لأن الأمارة المخبرة عن نجاسة الثوب، اماره که خبر دهنده است از نجاست لباس، تخبر و التزاما عن بقاء هذه النجاسة، به دلالت التزامی خبر میدهد از بقاء این نجاست. البته ما لم يحصل المطهر المطهر الواقعي، تا زمانی که مطهر واقعی نیامده. بنویسید ای ما لم تحصل الغایه، تا زمانی که غایت نیامده. ای ما لم تحصل الغایه، تا غایت نیامده این نجاست باقی میمونه. قبلا گفتیم جلسه قبل اشاره کردیم نجاست یه امری است که اقتضای بقا دارد، قابلیت و استعداد بقا دارد، این میمونه. لباسی که نجس شد این نجس میماند الی یوم القیامه، مگر اینکه رافعی بیاد، مطهری بیاد، آبی بیاد او را آب بکشه، وگرنه این خود به خود که اینطور پاک نمیشد که دقت کنید اقتضاء بقا داره. و علی هذا الاساس، بنابراین یکون تعبد ثابت علی وفقها، بنابراین تعبدی که ثابت است بر وفق این اماره به دلیل حجیت تعبدن، به دلیل حجیت تعبدی که مطرح بود، مغین، این مغین خبر یکونو هستش، یکون تعبد و مغین، این تعبد مغیا هست، دارای غایت هست، بالمطهر الواقعیه ایضا، اینم عرض مثلا چون که دارای غایت هست و مطهر واقعی هم شدیم. فتردد فی حصول المطهر الواقعی، شک و تردید کجاست؟ این است که آیا مطهر واقعی یعنی آب پاک کننده، آبی که مطهر واقعی باشد شرعا، این آمده یا نیامده. ولو علا نحو شبهه حکمیه، ولو اینکه من شبهه حکمیه، یعنی نمیدونم آب مضاف پاک کننده هست یا پاک کننده نیست، خب در این حالت یسبب شک فی بقاء تعبد، این موجب میشود شک در بقاء تعبد را. بقاء تعبد به چه چیزی؟ به ثبوت نجاست ظاهریه. بقاء تعبد به نجاست البته در ظاهر، که این بقای تعبد المستفاد من دلیل الحجیه، این دو معدل حجیت استفاده کردیم. والذی هو متیقن حدوثا، حدوثا متیقن. خب باز عنایت بفرمایید، من هی تذکر میدم، گرچه که باید تذکر زیادی موجب اجمال و ابهام بیشتر میشه، اما حالا سعی میکنم نشون زیادی نمایم. و اون که ما نمیخوایم بگیم نجاست این لباس قطعیه، اما میخوایم بگیم قیام اماره بر نجاست لباس قطعیه. قطعا آمده از بیانه خبر داده که این نجسه، من نمیگم این قطعا نجسه است، اما قطعا خبر داده شده، خبر قطعیه، ولو اینکه یعنی خبر به قول خواهد اخباره، اخبار قطعیه، یعنی قطعا خبر داده شده، اما خالا واقعا هست یا نه. نه خیلی خوب، وقتی اخبار انجام شد من تعبدن پذیرفتم نجاست این رو، حالا و بعد هم تعبدن بقایش رو میپذیرم، یعنی حکم ظاهری رو استصحاب میکنم، با واقع کاری ندارم. البته این حکم ظاهری مقیاس به غایت واقعی، یعنی بله اگر واقعا دیگه این با یه آبی با یه مطهر شرعی شسته بشه، عرض مذارتون که قطعا دیگه اون اماره از بین میره، اون یعنی اون بقا از بین میرود، بقای تعبدی هم از بین میرود. چیزی که اینجا یه وقت من شبه موضوعی دارم، یه وقت شبه حکمی دارم، شبه موضوعی نمیدارم که با آب مضاف شستم یا با آب مطلق، یه وقت اصلا شبه موضوعی ندارم، کما که اینجا مثلا اینطور شبه موضوعی نداشتم، شبه حکمی داشتم، میدانم با آب مضاف شستم، شکی ندارم، شبه موضوعی ندارم، فقط نمیدارم آب مضاف اون مطهر شرعی به حساب میاد یا به حساب نمیاد. خب میفرمایند که بلدی هو متیقن حدوثا، این حدوثا قطعی و یقینی است، فیجری فیه الاستصحاب، استصحاب در جاری میشه. حالت رابعه، صورت رابعه، صورت رابعه حدوث شبهه حکمیه بوده و اماره آمده شبهه حکم اومده حکم رو برام بیان کرده، بقا هم شبهه حکمیه است، اماره باز آمده عذرم در بقا هم که ما شک میکنیم شک در حکم داریم. اینجا هم علاج بفرمایید که ارمان زدتون که اولا علاج اول نمیتونه جاری بشه، از علاج دوم ما استفاده میکنیم. الرابعه ان تعالج الاماره شبهه حکمیه. اصل اماره در شبهه حکمیه وارد شده، یعنی بیانگر حکم است. اماره بیانگر یک حکم است. و یکون الشک فی البقاء شبهه حکمیه ایضا، شک در بقا هم شبهه مثلاً که حکمیه است. کما اذا دلت، یعنی دلت الامارتو، کما اذا دلت الامارتو علی تنجس الثوب به ملاقات المتنجس. خوب این حرف فرمید، من میدانم یقین دارم که اگر لباس با عین نجس ملاقات بکنه نجس میشه. لباس من با خون ملاقات بکنه نجس میشه، با یه عین نجسی ملاقات بکنه نجس میشه. اما نمیدانم اگر لباس من با یک شیء متنجسی هم برخورد کند نجس میشه. مثلا یه آبیه که این آب با خون ملاقات کرده، لذا اون آب نجس شده، اون مثلا اون نجس شده. حالا این حرف مثل غساله، مثلا اگر ما بگیم به تعبیر از این و او با لباس من برخورد کرده، این متنجس حالا با لباس من برخورد کرده، اینجا رو دیگه من حکمشو نمیدونم. اماره میاد خبر واحد ثقه زراره محمد ابن مسلمی، کسی میاد من میگه که آقا جان اگر لباس شما با متنجس هم برخورد کند نجس میشه. پس اصل حکم رو ما با اماره فهمیدیم، اصل حکم رو با اماره فهمیدیم. میفرمان کما اذا دلت الاماره تو عناد علا تنجز ثوب به ملاقات المتنجس، نه ملاقات نجس، ملاقات متنجس، با متنجسی برخورد میکنن. آیا این متنجس میشود ثوب یا نمیشه؟ بله، اماره آمده گفته بله متنجس میشه. و شک فی حصول تطهیر بالغسل بالماء المضاف، طرف شکش رو همون مثال قبلی انتخاب کردن، چون در هر دو شبهه حکمیه است، از این جهت فرق با هم دیگه نداره. در هر دو شبهه حکمیه است، در حالت سوم هم حدوث شبهه موضوعیه بود اما بقا شبهه حکمیه است، اینجا بقا شبهه حکمیه است، لذا همون مثال رو انتخاب کردن. خب حالا این لباسی که اصل نجس شدنش را یه شبه حکمیه داشتیم و آماره آمده حکم رو بیان کرده و به وسیله اون حکمی که بیان شد ما نجس شدنش رو پذیرفتیم، حالا در بقاء نجاست هم باز شبه حکمیه داریم. ما رفتیم این لباس رو باز با همون آب هندونه های مقدار زیاد آمده بود، این لباس رو هم با هم شستیم، الحمدلله فراوانی بوده، این لباس نقل میکردن برای ما که قبل از انقلاب رفت بودیم این منطقه بخش از آن روحانی رو برای تبلیغ رفت بودیم، بعد میتونه رفت این منطقه بود قبل از انقلاب، اونجا مردم متدین نمازخون روزگیر ماه رمضان اصلا چه عبادتی کلا، اما شغل اینها مشروع سازی بود بالاخره شد مشروع سازی. و چرا؟ چون باغستان ها و بگیم تاخستان های فراوان، انگورستان های فراوانی داشتن اینا، انگور سیاه تولید میکن. گفتم خب ما نکنیم این کار رو، ما شما نماز خونید روزه گیرید اهل عبادت، ما شما چه کنیم؟ خب اصراف میشه. اصراف میشه یعنی چی؟ خب بابا انگور رو بفروش، ما چقدر بفروشیم؟ یعنی اینقدر بازار نداره. حالا اون وقت هم که حمل و نقل خیلی مشکل تر بوده، الان نبوده که حمل و نقل مشکل تر بوده که اینقدر بازار نداره. گفتیم خب ما کشمش بکنیم، بخواد چقدر کشمش، همین چقدر کشمش درست کنیم، خود هم کشمش هم دستمون باز کردیم اینقدر که هر چی میگیش خب این همه انگور خدا بازده، این اصراف میشه، استران و اصراف میشه و این حالی مصرف بکنیم. خب حالا این هم همین هندونشون زیاد بوده و چه کنیم؟ اصراف میشه، رضا باش لباس همون میشونیم. هر اصلا چون که خیلی خوب از همون آب هندونه ها برداشتیم، لباس اینچونی میرم ما با آب هندونه شستیم. حالا شک میکنیم آیا لباسی که با آب هندونه هم شسته میشود با آب مضاف هم شسته میشه این پاک میشود یا نه؟ میفرمان علاج هذه الصوره نفس و علاج صورت السابقه. یعنی چی؟ یعنی راه حل اول جاری نمیشود، راه حل دوم جاری میگردد. فإن النجاسة المخبرة عنها بالأمارة، اون نجاستی که خبر داده شده است از آن به وسیله اماره، یعنی اون نجاست علا فرض حدوثها، یه واقعا اضافه کنید علا فرض حدوثها، واقعا اگر اون نجاست واقعا حادث شده باشد نجاستون مستمره. بالای نجاستون مستمره بنویس مقتضی موجوده. این اقتضاء بقا داره. همون الحادث و یبقا اینجا درسته جور در میاد. ما حدثه یبقا و البته المیت و لایحیا. من اشتباه نشه یه بحث دیگری الحادثه یبقا. بله میدونید این در تعارض با هم نیست، در عبارت اخرای هم دیگه هست. الحادث و یبقا و المیت و لایحیا، بله کسی که مرد اون موتش حادثه و این موتش هم باقی میماند. المیت و لایحیا هستم طبقا علالقاعده هست. علالقاعده همینه، این که میگن قیامتی هست و بعثی هست و مشهوری هست و نازل نمیشن، اینا خلاف قاعده هست. اگر قاعده این هستش که همین باید استمرار دارد. المیت و لایحیا هر محضر سمی خب همه چیز بله. نجاست و مستمره، اون نجاست اگر واقعا رخ داده باشد اقتضا استعداد و قابلیت بقا را دارد. قابلیت بقا را دارد منتها نجاست و مستمره و مغیاز. آیا قایتی دارد؟ بله قایت میتونه داشته باشه. قایتش چیه؟ مغیاتون به طرب مطهر شرعی. قایتش این است که مطهر شرعی بیاد. مطهر شرعی چیزی که از ما نمیداریم مطهر شرعی چیه؟ نمیداریم آب مضاف هم هست یا نه، فقط ماء مطلق است. و علا هادا بنابراین فتعبدو علا طبق الاماره یتکفل اثبات هادا نح من النجاست ظاهرن. میفرمان که بنابراین تعبد بر طبق اماره متکفل و متصدی اثبات این نوع از نجاست هست، البته ظاهرن نه واقعا. خب ولما کانت الغایتو مرددتن بین مطلق الغسل و الغسل بالمطلق، و از اونجایی که غایت مردد است میانه مطلق الغسل، ببینید ولو کان بالماء المضاف، ولو کان بالماء المضاف، این از یک سو بین مطلق غسل و بین چه چیزی؟ و بین الغسل بالمطلق، این المطلق نیست، ای بالماء المطلق، ای بالماء المطلق. این تفنن در عبارت مطلق الغسل و غسل بالمطلق هست. خب از اونجایی که غایت مردد است به این که آیا با مطلق غسل ام از آب خالص و آب مضاف این انجام می شود یا نه فقط با آب مطلق انجام میشه، با آب مضاف انجام نمیشه، فیقع الشک فی حصول آهایش مخالد به غایت، شک حاصل می شود، در شک به وجود میاد، واقع می شود در حصول این غایت عند الغسل بالمضاف، وقتی با آب مضاف می شود شک حاصل میشه. و به تالی در نتیجه یقع الشک فی بقاء التعبد المغیر، و در نتیجه شک واقع می شود در بقاء تعبدی که اونم مغیب، اون تعبد بالبقاء یا بقاء تعبدی که دارای غایت بود. المستفاد من دلیل الحجیت، که ما این رو از مدلول التزامی بود دیگه، از خود دلیل حجیت استفاده می کردیم، مدلول حجیت مدلول التزامی بود که می گفتیم که اینم حجیت است. فیستصحب یستصحب چی؟ یستصحب بقاء تعبد، یستصحب بقاء تعبد، اون بقای تعبد رو ما استصحاب میکنیم. خیلی خوب مطلب تمام شد در این قسمت. بله تعبد رو ما به چیزی متعبد شده بودیم؟ به نجاست متعبد شده بودیم، همون رو ما بفرمایید که استصحاب میکنیم. ففی کل هذه الصور یمکن التفادی عن الاشکال، در همه این صورت ها حل اشکال برای ما ممکن هست، میتوانیم که اشکال را کنار بگذاریم و از اون تخلص پیدا کنیم. اشکال هم باز اگه تاکید بشه بنویسید ای اشکال و قیام الاماره، این الاشکال که برمودن میشه ای اشکال و قیام الاماره مقام القطع الموضوعی، ای اشکال و قیام الاماره مقام القطع الموضوعی. در همه این صورت ها ما میتونیم به اشکال به پاسخ در حقیقت بدیم و از اشکال رهایی پیدا بکنیم. چجوری؟ به اجراء الاستصحاب الموضوعی او استصحاب نفس المجعول فی دلیل حجیه یا از راه اول، همون استصحاب عدم تحقق غایه یا استصحاب عدم طرف رافع، یا از این طریق از منظرتون که ما دیدیم در صورت اولا و صورت ثانیه ما از این وجه توانستیم استفاده بکنیم. او استصحاب نفس المجعول فی دلیل الحجیه، استصحاب خود اون چیزی که جعل شده است در دلیل حجیت، که اون چی باشد؟ بقاء حکم ظاهری دارای غایه، هم مدلول التزامی، که دیدیم این راه به درد هر چهار صورت خورد و قابل استفاده بود در هر چهار صورت. خب این عبارتی که جلسه قبل براتون خوندیم الان بهش رسیدیم، و جامع هذه الصور ان یعلم بان للحکم المدلول للاماره على فرض ثبوته غالقا و رافعا، یعنی مقتضی موجود است، این حکم اقتضا قابلیت و استعداد بقا دارد، ما شک میکنیم در غایت و رافع او، آیا غایت و رافع آمد یا نیامد. در همه این موارد دیدیم که تونستیم از محضرتون که از طریق اون دوتا راه حل کار رو پیش ببریم و جامع هذه الصور ان یعلم بان للحکم المدلول للاماره على فرض ثبوته غایتا و رافعا و یشک فی حصول الرافع، شک میکنیم برای اینکه رافع آمده یا نیامده، علا نحو شبهة الموضوعیه او الحکمیه، به صورت شبهه موضوعیه یا حکمیه. خب عرض کردیم شهید سعد میان راه حلی پیشنهاد میکنن و نشان ما میدن در اکثر موارد ما میتوانیم رکنیت یقین را در استصحاب بگیم یقین به حدوث رکن استصحاب است، این رو حفظش بکنیم، در این حال مورد اماره ای رو هم استصحاب بکنیم و هیچ مشکلی برنخوریم. لیکن ایشون سراخر میگن اینا رو که همه گفتیم، اما مواردی رو هم ما داریم که از این حالات خارجه، از این چهار صورت بیرونه. پس راه حلایی که تو این چهار صورت گفتیم به درد ما نمیخوره، اون دو تا راه حل، دو تا علاجی که گفتیم به درد ما نمیخوره. از اون طرف اون سه تا وجه هم که قبلا گفته بودیم، البچه الاول، ثانی، ثالث، مدرسه نائینی، بر آخوند خراسانی، چه اون وجوه هم راحل نیست و کار بردی ندارد. چه کنیم؟ اینجا دیگه دیگه این دیگه یک نوع تعارض و تصادم جدی پیدا میکنند با رکنیت البقا. راه حل چیست؟ راه حل فقط و فقط همان است که ما بیاییم و روایتی امثال روایت عبدالله ابن سنان رو در نظر بگیم، راه رابعه، و اصلا از اساس منکر رکنیت بقا میشویم. خب آیست برای که این همه ما رو تاب داد اینجا و چرخوند و بالا برد و پایین آمد و وجوهی گفت و صوری گفت و حلولی گفت و فلان، آخران با آقا اصلا به شما مخواست بگرم کسی چیه، ما اصلا رکنیت رو بقا رو قبول نداریم. خب ما حتی که ما اول دیدیم شما آخر فرض میگه ما قبول نداریم. دیدید تمام تلاش خودمون رو کردیم تا خود زیادی هم موفق شدیم، ولی خب بازم تهش موند. اگر شما این راه حل ما رو پذیرفتید و اساسا رکنیت البقاء رو گذاشت کنار، یعنی اگر کسی از شما پرسید که آقا ارکان استصحاب کدام هست، شما به جایی که بگید یقین سابق، بگید همون حالت سابقه. از چه راهی ثابت شده باشد؟ ممکنه یقینی، ممکنه با ظن معتبر، هرچه. از مثلتون که نگید رکن استصحاب الیقین و بالحدوث، بلکه بگید الحدوث یا بگید الحالت صادقه. ما اینجا سخن از مرجعیت حالت صادقه داریم، نه مرجعیت یقین به حالت صادقه. این رکن است، اینو باید ناشاد کسی نفذیر. اگر شما راه حل ما رو پذیرفتید، این راه حل آخری که داریم، آخری که عرض می‌کنیم و همون روایت عبدالله بن سنان و امثال اون رو اگر حالا پیدا بکنیم، اون رو بپذیریم که پذیرفتیم. اگر نپذیریم، ایشون میگن اون اشکال، یعنی اشکال قیام اماره به جای قطع موضوعی پاسخی ندارد و لذا ما باید به ناچار فقط و فقط در مواردی که یقیناً حالت ثابت ثابت باشد استصحاب کنیم. در مواردی که با اماره حالت ثابت ثابت شده باشد نمیتوانیم استصحاب کنیم. خب ببینید یه بخش زیادی از استصحاب های ما اصلا دست ما خارج میشه، خیلی خارج میشه. عموم این احکامی که الان ما داریم اینا با خبر واحد صدقه ثابت شده و ما این استصحاب میکنیم زیده اماره رو استصحاب میکنیم بخش زیاد از استصحاب های ما همه تعطیل میشه و این کار سنگین میشه، کار سختی خواهد شد. ایشون نظام میگن که راه اینه، اگر قبول نکنید اونم یه راه دیگه ایست که اساسا منکر استصحاب در اماره بشید و به اون گرفتار بید. خب میگیم حالا این مورد کدوم مورد است که شما میگید که نشد از طریق این راه حل ها بریمد این چهار صورت در نیمه؟ میگن شما دیدید ما هی تاکید میکردیم که خود این حکم یا موضوع حالا هرچی هست این مقتضیش موجوده، یعنی استعداد و قابلیت بقا داره، مثل اون لباس نجسه میمونه، این به خودی خود میتواند الی یوم القیامه الی آخر دنیا نجس بماند، خودش به خودی خود از بین نمیره، چیزی که از شما شک میکنید راقی آمد یا نه. اما اگر ما مثالی برای شما بگیم که از قبیل شک در مقتضی، اصلا مقتضی محدوده، ما به رافع کار نداریم، مقتضی محدوده، خود این حکم یا موضوع خود این قابلیت و استعداد بقا نداره. اینجا فرمودن که نجاست مستمره، این احاط استمرار درش نیست، استمرار نیست. میگیم مثلا چی؟ میگه مثلا وجوب جلوس در مسجد حتی زمان تا زمان مولا بگوید آقا جان تو تا ظهر تو مسجد بنشین. حالا چرا؟ حالا بر دلیلی اصلا خاطر تو واجب تا ظهر تو شریع برنامه یه نمه ایدم آدم بیاد خرابکاری میکنه، میگن آقا شما تو ظهر تو مسجد بشین قرآن بخون فلکار نشت به این کارا، آقا میکنش تو مسجد. خب اصلا از قبیل ویق تمرکیه است، از همون اول تنگش گرفتن، تنگش گرفتن از اول آمدن گفتن آقا حکم وجوب جلوس در مسجد این الی زوال تا ظهر، یعنی مقید شده از زوال. خوب عنایت بکنید، ما اینجا نمیخوایم مفهوم قید استفاده کنیم، در جای خودش گفتیم وزن قید اینها مفهوم ندارن، یعنی ما نمیخوایم بگیم یجب علیک الجلوس فی المسجد الی الزوال و این عبارت یدل بالمفهوم که لا یجب علیک الجلوس بعد الزوال، نه مفهوم گیری نمیخوایم بکنیم، چون ما در جای خودش گفتیم وصف و قید مفهوم نداره، مفهوم نمیخوایم بگیریم، اما جای شک که داره، من تا ظهر تو مسجد میشینم مولا گفته چی؟ بلاخره قایت نیست، بلاخره قید نیست، هر منظر توی قید نیست، یعنی وجوب مقید شده است به این قید، به این قید. دقت میکنم چی عرض میکنم؟ من تا ظهر تو مسجد می نشینم، وقتی تا ظهر تو مسجد نشستم بعد از اون جا نگه بکنم شک کنم که آقا هنوزم باید بنشینم یا نشینم. شک من ناشی از چی بود؟ ناشی از این بود که خود این اماره، اون دلیلی که من گفتم بنشین، خودش اصلا از اول محدود بود. در مورد بعد از این نمیخوام بگم میگه که ننشینا، نه، ولی در مورد بعد اون لااقل ساکته، لااقل سکوت کرده در مورد بعد از اون. پس یعنی مدلول مطابقی نسبت به بعد از زوال ندارد و به همین ترتیب و به تبع اون مدلول التزامی هم ندارد، مدلول مطابقی ندارد، مدلول التزامی هم ندارد، مدلول التزامی شکنه بقای حکم باشد که در وجه ثانی در راه حل دو حکم گفته اون هم نیست. پس اساسا ما اینجا در خود مقتضی هم شده، اینجا دیگه ما با مسئله جدی تری مواجه هستیم. خب بفرم نعم قد لا یکونو الشکو علا هذا الوجه، گاهی اوقات شک به این صورت نیست که فرمودن که وجا محاضه سور ای یعلم به انن الحکم المدلول فلان کذا کذا و یشک فی حصول رافع، این نه شک در حصول رافع نیست، به این صورت نیست. پس چیست؟ بل یکون شک فی قابلیت المستصحب للبقا، ای شک فی المقتضی، شک در مقتضیه. این استعداد و قابلیت مستحب برای از مثلا اون که بقا محل اشکال هستش. کما اذا دلت الاماره تو على وجوب الجلوس في المسجد الى الزوال، اماره دلالت میکند بر اینکه واجب است نشستن در مسجد تا ظهر، و شد کفی بقاء هذا الوجوب بعد از زوال، هر مسجدون که شک میشود که آیا این وجوب بعد از ظهر هم وجود دارد یا ندارد، به جهت اینکه احتمال دارد که این تقیید به زوال برای بیان فرد برتری باشد، نبگید به خاطر این باشد که اصلا وجوب حقیقتا بعد از زوال برداشته میشه که بگید غایتمند است به زوال، نه، اصلا برای بیان یک وجوب برتری است، برای بیان یک فرد برتری است، این که حالا بعد از ظهر باید یک کار مهمتری انجام بدم، وقت بدم بعد از ظهر من میگه تا ظهر اینجا بشین، تا ظهر که نشستی بعد مثلا اون کارو انجام بده و برو یه کار دیگه بکن، مثلا بعد برو یه جای دیگه مثلا طرف بشین، باز اصلا که من اون کار مهمتره خب بعد استراحت کن، یه قد نشستی حالا یه کم استراحت کن از آخر میگه من این حقیقتی است، یعنی انسان اگر موظف باشد به نشستن خسته میشه، خودش ممکنه بشینه خسته، خودش خستگی در میکنه، اما اگر موظف باشه این خود موظف باشه به خوابید، اما اگر نه به نیت استراحت بنشینه خوبه، به نیت استراحت بخواب خوبه، اما موظفش میکنه خودش اصلا خودش این تکلیف و سختی اصلا خسته که ولی که آقا شما دستورم بشینی، خب بله انا بله معذبم ناراحتم چرا باید بشینم، خودش تکلیفی دست کل فرس نرس فشار رسن، بله میفرمایم که شک کفی بقاء هذا الوجوب بعد از زوال، شک میشود در بقاء این وجوب بعد از زوال، فان الاماره هنا لا يحتمل انها تدل مطابقه او التزاما على اكثر من الوجوب الى الزوال، این اماره در اینجا احتمال نمی رود که بالمطابقه یا بالالتزام دلالت بکنند بر بیشتر از وجوب تا زوال، یعنی احتمال دمش مطرح نیست، اصلا ساکته، مثلا به اون چیزی ندارد، ما نمیدونیم بعض اون تکلیف اون چیه، و هادا یعنی ان التعبد على وفقها الوفق این اماره المستفاد من دلیل الحجیه لا يحتمل فيه الاستمرار اکثر من ذالک، از منظرتون که یعنی به تعبد بر طبق این اماره که این تعبد رو ما از کجا استفاده میکنیم، استفاده میکنیم از دلیل حجیت، دلیل حجیت بود که ما بگم هم مدرون مطابقی حجته هم مدرون اتظامی حجته و تعبد شما پیدا بکنیم به این دلیل حجیت با ما بگم ما رو متعبد میکرد به این اماره، این لا يحتمل فيه احتمال نمی رود درش این تعبد، احتمال نمی رود در این تعبد استمراری بیشتر از زوال، بگم آقا بعد از زوال هم ادامه ده منداره کنیم از زوال از وسط که بیشتر از زوال انتظار نمی ردش و احتمال نمی رود، و فی مثل هادا یترکز الاشکال، در یه همچین جای اشکال میاد، اشکال تمرکز پیدا می کنه، یعنی اشکال مطرح میشه، اشکال یجیء الاشکال، خب لأن الحکم الواقعی بالوجوب غیر متیقن الحدوث، حکم واقعی به وجوب این که یقین به حدوثش ما نداریم، و الحکم ظاهری المستفاد من دلیل الحجیه غیر محتمل البقاء، حکم ظاهری هم که میخواد از دلیل حجیت استفاده بشه، یعنی همون وجوب بقاء به تا زوال، عرض نظرتون که وجوب بقاء تا زوال، این هم که غیر محتمل البقاء احتمال بقاء نداره، و یتوقف دفع الاشکال، خب حالا چه کنیم؟ و یتوقف دفع الاشکال حین اذن على انکار رکنیت الیقین بلحاظ مثل روایت عبدالله ابن سنان المتقدمه، ما اگر بخوایم اشکال رو همون اشکال سابقی که داشتیم، اشکال قیام اماره به جای قطع موضوع، اگر بخوایم اون اشکال رو دفع بکنیم، ما ناچاریم بریم سراغ انکار رکنیت یقین، به چه وسیله این کار میکنیم رکنیت یقین را؟ به لحاظ امثال روایت عبدالله ابن سنان که قبل از این اشاره شد، خب بنویسید یه خط، بنویسید فتحصل من اول البحث الى هنا، فتحصل نگفتم به علا ضوء ما هم ذکرمان عد محضرتون که فتحصل من اول البحث الى هنا ان اليقین ليس بركن الاستصحاب، ان اليقين ليس بركن الاستصحاب، بل الحدوث، بل الحدوث، بل الحدوث، بل حالت السابقه، بل حالت السابقه بنفسها، بنفسها هي ركن الاستصحاب، بنفسها هي ركن الاستصحاب. خب اشک و فلبقا اول وقت داریم اگه از فرمین چند فرطم بخوانیم از این تیکه اولش آسان، حالا که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. این قسمت اول عشقش رو بخوریم مشکل هاش روشه برای شما آمد. این کاری مشکلات عشقش نا نداره، مشکلات عشقی واقعا حل بشو هم نیست. از مدر هم که بعد اولش میخوریم بعد اشک و فلبقا. پس رکن اول گفتن الیقین بالحدوث، آخر الامر متحضر کل یقین به حدوث حدودش باقی بود، یقینش افتاد. از مثلا تو که حالا اگر پیش آمد، اگر پیش آمد، ببینید اگر ما یه قاعده بخواییم درست بکنیم، قاعده باید همه جایی باشه. خب مثلا یه بزرگانی مثل شیخ اعظم انصاری، نه اصلا قائل هم استصحاب در شک در رافع جایی میشه، اصلا در شک در مقتضی جایی نمیشه. چرا به اون حرفا رسیدن؟ از همین اشکالات به اون حرفا رسیدن دیگه، چیزی که نداشتن که دشمنی با استصحاب که نداشتن. اما استصحاب که ما میخواییم ثابت کنیم که کلی است، همه جایی است، همه جایی میشه، اون بالاخره نیاز دارد که بعد. همین مثال بزنم خیلی مثال خوبیه، ما موارد اینطوری نم داریم یاد داریم. ببینید استصحاب از جمله بحث های زنده و مؤثر در فقه شیعه است. مثلا فقه کنیم، یعنی اگر شما دست خارج فقه حضور پیدا میکنید، مشاهده میفرمایید که هفته ای بر درس شما نمیگذرد و شاید حتی دو سه روزی نگذرد، الا اینکه شما حداقل یه بار استاد میگه استصحاب، یه بار به کلمه استصحاب شما برخورد میکنید، دائما شما با استصحاب سر کار میگم دیگه. حالا من احتیاط کردم هفته ای، ولی واقعا نه، هر دو روزی یه بار لاقل یه استصحاب میشه، واقعا بیشتر. استصحاب چی می نیست که مثلا میگه یه گوشه ای جای کاربرد داره، نه همه جا کاربرد داره. استصحاب مهمه چی؟ خیلی خوب عهد استصحاب میخوام بگم اینقدر گسترده، ما حالا میخوایم ببینیم که آیا این استصحاب فقط در شک در رافع یا در مقتضی هم هست. اصراری ما نداریم که حتما در شک در مقتضی هم باشد، اما خواهی باشد بهتر، اگه باشد بهتر، اون کلیت استصحاب صاحب چه یا نمیشه، خیلی خوب، ما دعوا نداریم که باشه فقط در رافع باشه. حالا ممکنه چیز نداره که مشکل شخصی نداریم اونجا که بله یه منافع شخصیمون درگیر از اینجا. ولی اون در شکل در واقع خب خیلی جدی تر از کار بکنش بازه، در شکل در مخصوصی هم هست اون داخل کم در. خب بریم سراغ رکن دوم. رکن دوم شک در بقا. ببینیم آیا این جام همینه یا میگیم نه اینم باز شک مهم نیست، از ولش رو شک رو و رها. از کنم خدمتون که شک در بقا، شک در بقا بگیم رکن دیگر باشه. این رو چجور ما ثابت کنیم؟ دو تا دلیل اقامه میشه، دو تا دلیل کلی هم اقامه میشه، یه دلیل نقلی یه دلیل عقلی. دلیل نقلیش چیه؟ دلیل نقلیش واضحه، تو این روایت همش وقت شک مطرح بود، لا تنقض الیقین به شک، لا ینقض الیقین به شک، همش شک شک رو خود شک تصریح شده دلیل واضح تر. شک رو خود روایات، خود ادله اثبات استصحاب همش گفتن شک شک شک، که کارش مهم بود و مطرح بودش. دقت میکنیم؟ پس این ادله نقلی نیاز نداره تکرار کنیم، شما برید روایاتش رو ببینید، کلمه شک در اینها مطرح شده. اما بریم سراغ دلیل عقلی. دلیل عقلی ما میتوانیم یه قیاس اقترانی شکل اول اینجا اقامه بکنیم، مقدمه اولا، مقدمه ثانیه، نتیجه و یقین، و برسیم به شک. باز دو مرتبه از طریق عقلی ثابت کنیم این شک هم شک در حدوث نیست، بلکه شک در بقاها هست. همین رو میتونیم عقلی ثابت کنیم. مقدمه اولا چیه؟ مقدمه اولا این است که استصحاب حکم ظاهری است. مقدمه ثانیه چیه؟ حکم ظاهری این جاری میشه در بستر شک. اگر شکی نباشد حکم ظاهری اصلا مطرح نیست. پس قوام حکم ظاهری به شک نیست. پس مقدمه اولان اقتصاد حکم ظاهری است، مقدمه ثانیه قوام حکم ظاهری به شک است، نتیجه چی میشه؟ پس استصحاب قوامش به شک است و شک رکن استصحاب است. به همین سادگی مطلب اثبات میشه. همچنین میگیم آقا این شاید منظور شک که در حدوث باشه. میگیم نه. چرا؟ چون اگر شک در حدوث باشه دیگه مورد استصحاب، مورد قاعده الیقینه. هم بحث شک ساری، یعنی در شک ساری شما شک میکنید و این شک شما میرود نسبت به خود حدوث مطرح میشه، حدوث رو زیر سوال میبره، میگه نکنه از اولش هم لباس هم نجس نشده بوده، این خودی فکر کرده بوده، این مورد قاعده یقینه. پس وقتی این شد مورد قاعده یقین، پس فقط و فقط این شک در بابا تا بشه مورد قاعده استصحاب و همین سادگی به همین راحتی مطلب ثابت شد. تا اینجای کار مشکلی نداره. این معنی هم که حضرت الله صدر می فرماید که این رکنیت شک رو که در بقا ما مطرح کردیم قبول، اما این که ما این رو با دلیل عقلی ثابت کنیم و دلیل نقلی، این فرق میکنه به لحاظ آثار متفاوت. اگر ما توانستیم با دلیل نقلی رو ثابت کنیم و تأکید روش بکنیم، کمان که این کار کردیم مثلا و برای مصابت از این حیث یک آثاری بر این رکن مترتب می شود که در اثبات این رکن به وسیله دلیل عقلی اون آثار مترتب نمی شود. یعنی شما اگر رکنیت شک را با دلیل نقلی ثابت بکنید یه آثاری دارند که این آثار با اثبات رکنیت شک با دلیل عقلی وجود ندارند و قابل استفاده و اثبات نیست. لذا اینجا بنویم که اثبات شک با دلیل نقلی این خیلی بهتره، خیلی کاربردش بیشتر هست. ابتداش فقط بخونیم و شک و فی البقاء هو رکن ثانی. این وضال که به نیست دلیل نقلی، دلیل نقلی و ذالک. حالا چرا رکن ثانیه استصحاب شک در بقا است؟ و ذالک لأخذه فی لسان ادلت استصحاب. دیگه توضیح پیش از اینم نمیخوام، برای اینکه شک در لسان ادلت استصحاب اخذ شده بود تمام. وقت یقال میشه دلیل عقلی، دلیل عقلی گاهی دلیل عقلی هم بیان میشود. ببینید نکته توجه بکنید که شهید سر اینجا اشکالات مبنایی دارد. همین که گفتیم قوام و حکم ظاهری به شک کرد، خب شهید سر اینجا یک نظریه دیگه داره. قوام و حکم ظاهری چی میگو؟ اختلاط ملاکات واقعی در نزد مکلف و تلاش او برای حفظ ملاکات واقعی عند تضاهم و التضاهم الحفظی. دقت میکنید تضاهم رخ داده از میان احکام ملاکات واقعی در نزد مکلف و این ملاکات واقعی با هم دیگه مختلط شدن، مخلوط شدن و او تلاش میکنه برای حفظ این ملاکات واقعی. لذا از منظرتون که بفرمایید که اینجا صورت ظاهری مطرح میشه، نوع نگاه فرق میکنه. لذا ایشون میگه فقط یقال، فقط یقال. یقال که چی؟ ان رکنیته، یعنی رکنیت شک، شک در بقا برای استصحاب ضروریتون، یعنی بدیهیه. بلا حاجتن الى اخذهی فی لسان الادله. این نیاز دارو تو روایت هم میگن، تو روایت هم نمیگفتن همین مطلب بود. چرا؟ لأن بنسید المقدمت الاولا، مقدمه اول، لأن الاستصحاب حکم ظاهری، این مقدمه اولا، و الحکم الظاهری المقدمه الثانیه، این مقدمه دومه. پس مقدمه اولا لأن الاستصحاب حکم ظاهری، مقدمه ثانیه و الحکم الظاهری متقدم به شک، قوام حکم ظاهری به شک است. اضافه فرمید فالنتیجه بالقياس اقتراني من الشكل الأول، يا بالشكل الأول من القياس الاقتراني. خوب وشيه إن الاستصحاب متقدم بالشك، ان الاستصحاب متقدمون به شر. این هم نتیجه مثلا خیلی صغرا کبرا نتیجه خیلی راحت مثلا. خب حالا این چرا شکل در حدوث نباشد شکل در بقا باشد؟ این هم بیان میکنن باز خیلی ساده. فان فرض الشک فی الحدوث کان مورد قاعده الیقین. اگر ما این شک در حدوث در نظر بگیریم میشه مورد قاعده الیقین، همون شک ساری. شک ساری پس از محل بحث خارج میشه، تخصصا خارج میشه. فلا بد اذن من فرض الشک فی البقا. پس بعد ما بناچار بعد این شک در بقا در نظر بگیریم. پس اصل خود شک رو ثابت کردیم، در بقا بودن اون رو هم ثابت کردیم. خود شک در بقا. نه چرا دیگه، این قیاس بود دیگه. شک در میگن نه شک در حضور شما مورد قاعده یقینه، پس دیگه بحث استثبات نیست. پس اگر بخواد مورد قاعده یقین نباشد باید شک در بقا باشد، چون به محض اینکه شما شک در حضور دیگه استثبات نیست به قاعده یقین، پس استثبات ثابت نمیشه. اگر بخواد چیزی غیر از قاعده یقین ثابت بشه باید شک در بقا باشد. اینم میخوان بگن بدیهیه، اینم مثلا نیاز به بحث و استدلال نداره، همین مقدار کافی است. ولكن سيظهر ان ركنيه الشك في البقاء بعنوانه لها آثار اضافیه. بعد از این ظاهر خواهد شد که ركنيه شك در بقاء به عنوانش دارای آثار اضافیه است که لا تثبت بالبرهان المذکور. این با این برهان عقلی ثابت نمی شود اون آثار اضافیه. یعنی چی؟ یعنی با دلیل نقلی ثابت هست. اما اگر شما بخواید با این برهان ثابتش کنید، با این برهان شک در بقا رو ثابت بکنید، نه اون آثار اضافیه نمیاد. بل به اخذه فی لسان الادله، بلکه ما باید اینو در نظر بگیریم که این شک در بقا در لسان ادله اخذ شده است. فانتظر، این فانتظر از اون حرف هست دیگه، خیلی دیگه جوانانه است این عبارت. فانتظر منتظر باش، مطلب میاد هر نفسی که خیلی حالات خاصی دارد این تعبیر. بگذاریم هر نفس چی؟ آره بله بله همچه حالتی دارد که فانتظر. بله مطالب اینجا هستش که شما باید منتظر باشید تا بگیم براتون. خب میفرمان و تتفرع على رکنیت الشک فی البقا قضیتان خیلی خوب. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و ما صلی علی محمد و آله محمد عجل و رجل. خب اخوز.